بزرگواران عرض سلام داریم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هوا خیر و ناصر همون انشالله که حالا احوال همه بیتون خوب باشه. ایام فاطمیه درخشش نور حضرت فاطمه. همه یه بزرگواران عرض سلام داریم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هوا خیر و ناصر همون انشالله که حالا احوال همه بیتون خوب باشه. ایام فاطمیه درخشش نور حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در همه عالم شاهد باشین که انشالله به واسطه این درخشش فرزنده رو مردشون امام زمان انشالله از پرده غیب خارج بشن یا ما از پرده غیب رو خارج بشیم و دستمون به ایشون برسه به برکت صلوات و محمدان. انشالله خدا من توفیق روز افسون به همه دوستان و مربیان عزیز عطا بکنه و ما داریم انشالله ته چند جلسه ای که خدمتون هستیم هم حتی برنامه ریزی و نظر رو مطرح بکنیم و این جلسه در واقع یه جلسه هم اندیشی بشه، چون اغلب یا همه افرادی که تشریف میارن مربی برنامه‌ریزی و نظم‌بند یا دوست دارن مربی بشن یا دوست دارن که راجع به این موضوع بدونن و در زندگیشون به کار رو برن و به صورت غیر مستقیم مربی این موضوع بشن، هم فکری دوستان ارائه مطالب نمیدونم نقد و نظر پیشنهادات اینها خیلی ضروریه و انشالله یه تعامل دو طرفه‌ای بین این در این ارائه بحث انجام بشه و شاهد نزول خیرات و برکات از جانب خدا و اهل بیت علیهم السلام و ملائکه باشیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. نه لزومن لازم نیم مربیان در این کارگاه باشن، دوستان دیگه هم میتونن باشن، حتی لزومن لازم نیست که طیف خاصی باشن. ولی از این جهت گفتیم مربیان که ممکنه من باحث بارو کرده مربیان باشه و اگه ما مثلا میخواستیم این بحث رو به صورت عامیانه مطرح کنیم خب یه جور دیگه مطرح میکردیم، در واقع روی کرده مطالبمون روی کرده مربیه در حضور همه دوستان و سروران مقتنمه و خیلی هم خوشحال میشیم، چون حتما هر کسی میاد با خودش فیض و رحمت هم میاره، ملائکه هم میاره و بحث پربارتر میشه خواسته یا ناخواسته. بله دیگه، مادران هم که خودشون مربیان و باید تخصص پیدا میکنن. تا خب ما روی کرده مون روی کرده بحثه به مربیه و خب بحثایی که مربیان میشه گاهن اختصارایی داره که بقیه خیلی خوششون نمیاد و اول ما مجبوریم که بحث رو این رو داریم بنیادی تره رای بدیم تا بتونیم کاربرده مربی بیشتر برسیم. اولا بحث برنامه ریزی و نظم یکی از بزرگترین در واقع مهمترین موضوعاتیه که ما تو زندگی الان باش درگیریم و به دلیل ماشینی شدن زندگی و مسائل مختلفی که هست مجازی شدن ماشینی شدن اینها نظم و برنامه ریزی رو در واقع به هم ریخته، یه سری آسیب ها و حالا به نوعی میشه گفت که اختلال هایی در وجود داره که مانع در واقع نظم و برنامه ریزی اینا زیاد شده، قبلا بوده ولی الان اینها من جمله یکیش خود این ماشینی شدنه یه زندگی است، یعنی از حالت ماشینی شدن یعنی این که خالی شدن از احساس، خالی شدن از این که مثلا طبیعت نیست، این که انسان نمیتونه یه سری کارهایی و یه سری فضاهایی رو تجربه بکنه، خوابش سر موقع نیست، بیداریش سر موقع نیست و کارش هم نمیشه کرد، بحث ترافیکه نمیدونم اصلا خیلی نبوده. در واقع وقتی میگیم ماشینی شدن نبوده احساس و نبوده، در واقع امکانات مثل طبیعت که اینا میتونن خودشون نظم آفرین باشن و اینا خیلی کم شد. به ندرت کسی میتونه بگه من کوه رفتم، شاید سالی یه بار طرف کوه رفته باشه. اینا مسائلیه که بایستی در نظر گرفته بشه و هر حال واقعیت هایی که ما رو دچار اختلال کرده. و یکی هم بحث غیر ماشینی شدن، اون فرهنگ هایی که در واقع در مورد نظم مطالبی گفته شده به صورت وارداتی از ساختار ما وارد شده. به این نحو که نظم رو یه امر قراردادی فرض کرده، شما منظم میشه این به صورت قراردادی، از این ساعت تا این ساعت این کارو میکنی، نظم واقعی و برنامه ریزی واقعی به سمت برنامه ریزی های تصنعی، نظم تصنعی. این چونشتی این حالت غیر منعطف بودنش، این اعصاب خود کردنش، اینا در واقع خود این هم یه مشکلیه که اتفاقا خیلی وقتا این در مدارس این مدل نظم آموزش داده میشه. نمیخوام بگیم این کار درست یا اشتباهی، و هر حال جزه آسیب ها و اختلال ها به حساب میاد. خود این که یه سری فرهنگ هایی داشته باشیم که اون فرهنگ ها نسبت به این موضوع به ما چی رو کنن؟ دیکته کنن. نظم اینه، برنامه ریزی اینه، ولی با زندگی تکوینی و فطری ما فاصله داشته باشیم. در واقع خصوصیت این نوع نظم های وارداتی یا برنامه ریزی های تصنعی اینه که با نظام درونی ما فاصله داره و به همین دلیل خیلی ها نمیتونن به پذیرندش باش مقابله میکنن و همین مقابله کردن ما رو به عنوان تافته جدا بافته ای حساب میکنه و هم خودش یه مشکل. موضوع برنامه ریزی با اینکه خیلی مهمه، دچار آسیب و اختلال های جدی هست. بعضیش هم در اختیار انسان نیست، در اختیار ما نیست. یکیش ماشینی شدن زندگیه. خود ماشینی شدن زندگی در این حال که ظاهرن یه نظمی داره، ولی خودش عامل اختلاله. حالا دلائلشو بعد در خدمتتون میگم. این کم کم که میریم متوجه میشیم که واقعا خود نوع زندگی و سبک زندگی خیلی اهمیت داره. و وقتی که سبک زندگی به سمت ماشینی شدن میره، این به طور طبیعی مخل به نظمه. این اینا رو من از اینجاست میگم که خب خیلی از دوستان خیلی گلایه دارن از نظم و برنامه‌ریزی خودشون یا مربیان گرامی از نظم و برنامه‌ریزی دیگران گلایه دارن، در حالی که خب این سبک زندگی خودش القاعاتی داره که این القاعات رو بایستی باش درست مواجه شد. نمیگم که زندگی ماشین رو برداریم، ولی بایستی ببینیم زندگی ماشینی چی کار میکنه با یه نظم و برنامه‌ریزی، بعد بتونیم برش یه فکر چاره‌ای بکنیم. یکی هم بحث فرهنگ ها و برنامه‌ریزی های تصنعی و نظم های تصنعی که خیلی هم خریدار داره و با نظم درونی انسان ها فاصله داره و از مهمترین مشکلاتش اینه که مسئله شاکله افراد رو نادیده میگیره. یعنی بعضی ها شاکلشون به این نظم های معنولی نیست، با این شکش نظم های تصنعی نیست. همین خودش در واقع کار رو مشکل میکنه. لحاظ نکردنه بحث شخصیت و بحث شاکله نها خب خیلی کار رو سخت میکنه. شما میبینید توی مدرسه ای همه باید یه کار انجام بدن، خب ممکنه بعضی ها توی این ساختار نباشن و خب این ها نمیتونه محاسبه کنه و از اون طرف هم میگه من چاره ای ندارم و یه مدرسه ای رو دارم میگردونم، بایستی حتما تکلیف های همه اینطوری باشه، ورود و خروج همه اینطوری باشه. حالا کسی شاکلش نمیخوره، من نمیدونم، به هر حال نمیتونم برای هر کسی برنامه ریزی بکنم. به هر حال ما نمیشه هم گفت که چی گفته شما اصلا مدرسه بزنید. چرا؟ چون به هر حال مدرسه یه فرهنگ وارداتیه، بایستی بزنیم، مگه میشه نزنیم؟ این جزء فرهنگ های وارداتیه که خیلی هم با نظام درونی ممکنه تطبیق نداشته باشه. اینی که مثلا صبح زود بچه بیدار میشه بره مدرسه، بعدش هم برگرده، اینا نظمایه تصنعیه، نظمایه که ما خودمون ایجادش کردیم و خودمون داریم چیکار میکنیم، میپرورونیمش. نمیگم اینا اشتباه ها، دارم میگم این کار رو سخت میکنه. یعنی ما داریم توی همچین فضایی داریم حرف میزنیم که یه هم فرهنگ های وارداتی داریم و مثل این که ما داریم راجع به یه چیزی میخواییم صحبت بکنیم که دستکاری شده این مطلب. یکی از مطالبه دیگه هم که هست که موانع خود انسانه، موانع خود شخصی خود انسان که اونم خیلی فراوانه، از ضعف اراده گرفته تا نمیدونم اشتباهاتی که خود فرد میکنه، مسیرهای اشتباهی که میره که با نظم سازگاری نداره. نم سومین مشکلیه که به هر حال ما باید بشناسیمش. و خواهش کرد همه دوستانی که تشریف بردن دارم اینه که همین الان اگه بتونم یک کاغذی بردارن یا اگه کامپیوتری دارن این سوالی که من میگم رو خیلی در از دو سه دقیقه بهش جواب بدن و رو کاغذ بنویسن، خیلی سریع حتی اقل رو موسشو بنویسن و ما بتونیم بر اساس همین سوال ورود پیدا بکنیم و این سوال رو جواب بدیم. و این سوال هم اینه که این چیزی که شما به عنوان نظم و برنامه ریزی میشناسین اون چیه؟ آنچه که شما به عنوان نظم و برنامه ریزی میشناسین چیست؟ خود این خیلی مهمه که شما زحمت بکشین یادداشت بکنین بنویسین چی میدونید از نظر و برنامه‌ریزی آدم وقتی با خودش فکر کنه، همطور که دارید می‌نویسین، من بگم که حوصله‌تون هم سرنره، همطور که آدم با خودش فکر می‌کنه، بعض وقتا فکر می‌کنه که خیلی راجع به نظر و برنامه‌ریزی چیز خاصی نمی‌دونه، فقط می‌دونه که چیز خوبیه یک، و فقط می‌دونه که نظر و برنامه‌ریزی یه نسبتی با مرتب شدن و نمیدونم خیلی شلخته نبودن و آشفته نبودن داره و میدونه که مربوط میشه به اینکه یک کارها رو در یه زمانی انجام دادن و همچنین این رو هم نایی که میدونید رو مکتوب کنید که اگه انشالله خدا هم روزی ما کرد به برکت اهل بیت علمی رو نصیبمون کرد بتونیم چیکار کنیم این مطالب رو موش جانمون کنیم، بگیم از این به بعد اینو فهمیدیم، اینو تو زندگیمون به کار میبریم، این کارو خیلی خوبه، این نکته خیلی میتونه در نظم و برنامه ریزیمون اثر داشته باشه. اول ببینیم چی میدونیم که بعد که مطالبی بهش اضافه شد ما بتونیم چیکار بکنیم اون مطالب رو بگیریم و دریافت بکنیم. خب الان خب بعضی دوستان که دارن اینجا اصلا می نویسن، بعضی ها میگن که خالق ما جهان هستی رو در پای نظم قرار داده، برنامه‌ای که سبب شود نهایت استفاده از اوقات در راه حرف داشته باشیم، آنچه به عنوان نظم و برنامه‌ریزی میشه مثلا کارهای روتین و همیشه گیرچند اندک باشه، مثلا 10 دقیقه فلان کارم رو هر روز انجام بدم، در برنامه‌ریزی هایی که انجام میدهم اهداف کوتاه مدت و بلند مدت رو در نظر میگیرم، احسن چقدر با مطلب میدونیم در مورد برنامه‌ریزی، احسن باشون بندگی، موفقیت در نقش مادری، همسری، معلمی، فرزی، موفق بودن در تعاریف مختلفی میتونه داشته باشه، این نظم در خلقت، نظم در امور، نظم در احوالات، راهی برای رسیدن به اهداف، چارچوب و زمان بندی مناسبی برای زندگی طراحی میشه و ما به اهداف رو میرسه، ترتیب دهی زمان. خانم حزبی ها میخوایی صحبت کنی؟ بفرمان ببینم چی میگی. خب من دستتون اشتباهی رفته خانم ازدیان، هر کاری رو به موقع و در زمان خودش انجام بدین، نظم یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، در زمان خاص خودش با اولویت انجام بشه و استفاده مفید از زمان، آرامشه در زندگی با نداشتن سردرگمی. آقای زیایی بفهمو.
سلام استاد.
سلام خانم.
بس نمی کنم اسم پسرم بوده استاد، من یه آسیبی که در رابطه با نظم خودم خیلی ازش ضربه دیدم همینه که نظم نداشتن اضطراب خیلی ایجاد میکنه، اینکه حالا تو این نوشته هم نوشتم سردرگمی هایی که آدم توی زندگی تجربه میکنه، که خب بالاخره ما دنیامون دنیای پیچیده شده، مجبوریم اولویت بندی داشته باشیم، انتخاب بکنیم بین گزینه هایی که توی زندگی داریم. اگر یه نظم ذهنی داشته باشیم خیلی بهمون کمک میکنه که از زندگیمون بهره بیشتری ببریم. خیلی وقت ما خیلی از کارها رو انجام میدیم ولی به خاطر آرامشی که نداریم و اون نظم ذهنی که نداریم هیچ وقت اون رضایته در وجود ما ایجاد نمیشه. بخواستم ببینم تو این رابطه هم قرار انشاءالله توضیح بدیم.
انشاءالله سعی میکنیم. ببینید کلا یه بخشی از مطالبمون، دست شما درد نکنه خیلی ممنون، یه بخشی از مطالبمون در واقع در رابطه با خود ماهیت نظم و برنامه ریزیه بعدش هم میخواییم این رو برداریم ببریم تو دوره های مختلف سنی، مثلا بگیم یه بچه یه زیر 7 سال نظم و برنامه‌ریزیش به چه صورته، بچه دبستانی نظم و برنامه‌ریزیش به چه صورت میشه، کسی که به دوره نوجوانی میرسه و کسی که به دوره جوانی میرسه نظم و برنامه‌ریزیش به چه صورتی باشه. در واقع این چیزی که بنا هست تو این جلسه گفته بشه در مورد وروده نظم و برنامه ریزی در سنین مختلفه، یعنی اصلش مده اینا، بلا در مورد برنامه ریزی کتاب برنامه ریزی هست دوستان توصیه میکنم بخونید، مطالب خیلی مهمی توش نوشته شده راجع به خود اصل برنامه ریزی از کجا میاد، مقصد داشتن، نیاز داشتن، نمیدونم مطالب اینا. ما فرضمون اینه که اون مطالب رو دیگه نمیخوایم مطرح بکنیم. یه کتاب دیگری هم که بد نیست دوستان بخونن بحث تدبیره که موازی به خود یه خود تخصصی تره ولی اونم در همین حوزه است. بس دو تا کتاب شد، کتاب هایی که ما پیش فرضمون اینه که دوستان میخونن و مطالعه میکنن و خوندن. یکی کتاب برنامه ریزیه که سرکار خانم شهیدزاده رحمتش کشتن، ما هم یه کمکی کردیم از کتاب های مجموعه هست، و یکی هم کتاب تدبیره، تدبیر و تقدیر، اون کار کردنه با زمانه و در واقع اون چیزی که برای ما مهمه این که بتونیم با زمان کار کنیم. خب حالا این رو ما فرض میگیریم که کلیاتی از این رو دوستان میدونن، حداقل کلیاتش رو میدونن، کلیاتش هم اگه لازم بود خودمون مطرح میکنیم، ولی فرضمون اینه که ما این گام رو رد کردیم، الان میخوایم بیایم چی کار بکنیم، این رو بیاریم در دوره های رشد. بگیم که تو دوره های رشد ما نظم و برنامه ریزی رو به چه صورتی داشته باشیم، به این نحو که انتظارمون از یه بچه در مورد منظم بودنش به چه صورته، چون خیلی از پدر مادرها نسبت به بچه هاشون یه نظمی رو ممکنه طلب کنن که در شأن اون نباشه، اصلا در وضعیت اون نباشه. و خب الحمدلله مطالبی که نوشتیمش نشون میده که خیلی از دوستان در مورد نظم و برنامه‌ریزی مطالعه خوبی داشتن. الان اغلب مطالبی که نوشتیم، اولویت بندی، استفاده از زمان، جهتگیری درست، عاقبت اندیشی، اینا همه این مطالب هست و چقدر خوبه که دوستان اینا رو جمع کنن. چقدر ما راجع به نظم و برنامه‌ریزی مطلب میدونیم، این خیلی مهمه که خدا رو شکر اینقدر مطالب متعدد میدونیم که در واقع شاید بیشتر از بقیه مسائل زندگی بود راجع به نظم و برنامه‌ریزی مطلب بدونیم ظاهرا، ولی وقتی تو عمل وارد میشیم شاید کمترین چیزی باشه که مورد توجه یا مورد توفیق طرف توفیق داشته باشه که انجام بده. خب این خود این نشون میده یه جای کار میلنگه و یه سری دانسته هایی و علم هایی در ما ایجاد نشده. و اگه اجازه بدین همین مقداری که نوشتیم کافیه، من امروز رو بسنده میکنم به یه مطلبی رو میگم و یه سوال، و انشالله با این مطلب و سوال میخوام یه پیشنهادی بدم به دوستان که در جلسه بعد آماده تر باشیم و این جلسه به عنوان مقدمه کارمون قرار بدیم. پس ما میخوام بیاریم نظم رو روی دوره های رشد. خب نکته ای که هست اینه، نکته ای که در واقع امروز میخوام بگم در مورد خود ماهیت نظم و برنامه ریزی در زندگی انسانه. به این ماهیت نظم و برنامه ریزی به چه صورتی میتونه تعریف بشه؟ ببینید ما تو ساختار انسان اصلا که وقتی داریم از نظم و برنامه ریزی حرف بزنیم، وقتی که میخواییم یک کاری رو انجام بدیم، پس هر وقت که به عمل یا با عمل کار داریم، جای بحث عمله و بعدش یه نتیجه، ما اسم چی رو میاریم؟ برنامه ریزی رو میاریم. پس اولین جایی که بحث از و برنامه ریزی هست تو خوده این که ما میخواییم یک کاری صورت بگیره. طبیعتا این کار برای یه مقصودیه و یه منظوری درش هست، پس این عمل بایستی حتما مبتنی بر یه قصدی باشه و بدون قصد شما نمیتونی عمل رو انجام بدی. پس پای قصد هم همون منظور، اسمشو بگیم منظور یا مقصود، حالا هر کدومشه که میخواییم داشته باشیم، که در واقع این منظور و قصد با اون نتیجه خیلی ارتباط داره. یعنی این رب پیدا میکنه به این بحث نتیجه، چون به خاطر اون نتیجه یک کاری رو انجام میدی. خب وقتی که شما میخواین اون کار انجام بشه چی کار میکنین؟ میایید و حتما بایستی نسبتش یه علمی داشته باشیم. مثلا ببینید علم باید نسبت به این عملیه چی داره؟ یه موضوعی داره، یه موضوعی داره که ما به اون میگیم که این اسمشو میگیم امره، یه امری داره، اسم اینا میگن امور. امور یعنی موضوعات معمده. پس شما وقتی که میخواین یه کاری بکنین، یه قصد و منظوری هم دارین، شما در واقع چی دارین؟ در مورد یه کاری، اتفاقا ما هم میگیم چی کار میگیم، یه کاری میخواییم بکنیم، هم کارو تو فارسی برای اون موضوع میگیم، هم برای اون عمله میگیم. هم برای که در فارسی میگیم کار، یه کار دارم انجام میدم، به هر دو تا منظور اطلاق میشه. پس دومی کاری که میکنی چیه؟ دومی یا سومی میشه مؤلفه میشه یه امری. و بعد خدمتون میگم چرا این نمودار دارم میکشم. در واقع چون دلیلش اینه که هر قسمتی از این اختلال پیدا کنه، نظم برنامه ریزی مختل میشه. نظم برنامه ریزی از یکی از این ناحیه هایی که دارم میگم مختل میشه و آسیب میبینه. این امر یا موضوع امر با یه چیزی به نام شأن انسان ارتباط داره. شأن یعنی اون هویت فردی که داره. میگیم شأن فلانی اینطوریه، در واقع ارزشی که داره، اون توانی که داره، بهش میگن توانها و ارزشی که درش هست ارتباط داره. پس خیلی اصلا در شأنشون در توانشون انجام کاری نیست و اگر مثلا ورود پیدا بکنن به انجام کاری، خب طبیعتا نمیتونن اون کار رو انجام بدن، در شأنشون نیست. پس اگر کسی کاری در شأنش نباشه میتونه اون کار رو انجام بده؟ نه، نمیتونه انجام بده. پس مؤلفه بعدی اون شد چی؟ شأن فرد، که عبارت است توان و ارزشش، یعنی در واقع اون چیزی که خداوند برش در نظر گرفته که انجام بده. مثل این که یه خانومی با یه کاری انجام بده، یه مادری با یه کاری انجام بده، یه وظایفی داره، یه وظیفه هم بذارم که در واقع اینو در نظر بگیریم. پس برای اینکه انسان بتونه یک کاری رو منظم انجام بده، اول باید بتونه اول معلوم باشه چه کاری انجام میخواد بده، عملو معلوم باشه، نتیجهش هم معلوم باشه، بعد بتونه اون رو قصد بکنه. برای اینکه بتونه قصد بکنه باید بتونه چه کار کنه؟ اراده داشته باشه و طلب داشته باشه و رغبت داشته باشه و امید داشته باشه. هر کدوم از اینا مهمه. اسم اینا رو بهش میگیم، مجموعه اینا رو اصطلاحا ما میگیم فعل. فعل یعنی اون عقبه یک عمل. اگه شما یک کاری رو بخوای انجام بدین و اراده نداشته باشین، خب حتما انجام نمیشه. اگه یک کاری رو نخواین انجام بدین، البته این اراده باید ته باشه، یعنی اول بایستی اینجوری باشه. اگه بخواین درستش بنویسین، اول بایستی امید داشته باشین، بعد رغبت داشته باشین، بعد طلب داشته باشیم، بعد اراده داشته باشیم تا بتونید قصدش بکنید و بعد بتونید اون رو عملش بکنید. خب دیگه چی ما باید داشته باشیم؟ ما برای اینکه بتونیم کار رو انجام بدیم، حتما بایستی یه شناختم داشته باشیم نسبت به هم توانمون، هم نسبت به در واقع این امر بایستی شناخت داشته باشیم و از اون مهمتر بایستی باور داشته باشیم. و بتونیم اون کار رو انجام بدیم. در واقع ما برای انجام یک کاری نمیتونیم در واقع بدون شناخت و باور کار کنیم. خیلی وقتا یک کاری رو کاری رو فکر میکنیم که باید انجام بدیم، ولی دوتا رو با هم قرار بدم، بعدش هم خط اینا رو صاف بذارم که ببینید منظور این. شما بایستی شأنتون رو بشناسین و براش ارزش قائل بشین، اون امرهایی که لازم هم هست انجام بدید رو بدونین و به اندازه کافی امید برای موفقیتش داشته باشین، رغبت هم داشته باشیم، بعد دوچاره هوای نفس، دوچاره اختلال نشین، طلب کنین تا اون اراده فعال بشه و اون عمل به سمت چی به سمت نتیجه بره. و اگه این قسمت هر کدوم از اینا مختل بشه، طبیعتاً کار انجام نمیشه. خب علاوه بر این چه چیز دیگه ای لازمه؟ این قسمت توی ساختار انسان انجام میشه، این بخش. اون چیزی که دیگه باز مهمه بحث زمانه، خیلی مهمه. دوستانم همه اشاره کردن زمانه، یعنی نسبت زمان و این هر کدوم از اینها که اگه فرد زمان رو نشناسه و از این سمت شرایطه، در وقتی میگیم زمان خیلی مهم میشه، در شرایط انجام عمل مهم میشه. مثل این که من هر کاری زمانش یه زمانی داره، یه عجلی داره و یه زمانه انجام دادنی داره و البته یه شرایطی داره و دیگه چی داره؟ علاوه بر این که زمان داره و شرایط داره، یه وضعیت بهینه‌ای داره، یه وضعیت در واقع سیر برای کوتاه‌ترین این میشه شناخت سیر برای رسیدن در کوتاه‌ترین زمان. خب این نموداره اگه دقت بکنید ببینید چقدر ماهیت لحظه و برنامه‌ریزی از معبر این مؤلفه ها عبور میکنه. یعنی شما اگه این مؤلفه ها رو نداشته باشین نمیتونید خیلی کار رو انجام بدین و نسبت من اینا رو با خط معمولی میکشم، اینکه شما بتونین اون امر را در یه زمان کوتاهی ببینین در چه زمان کوتاهی میتونید انجام بدین و زمانو بتونید تشخیص بدین که اینا خیلیش به تر و فرضیه فرد وابسته است. خیلی کار رو اصلا برای بعضی ها گذاشتن، برای بعضی های دیگه نگذاشتن. اون فرد از نظر شن میتونه یا شاکله میتونه انجام بده. بحث زمانش که در چه زمانی اون عمل میتونه انجام بشه و بحث شرایطی که وجود داره، اینا مواردی هم که در برنامه ریزی مهم. خب اینا تقریبا مواردی بوده که شما نوعا میدونستید و جزء نشفشم اینه که صحبت هایی که کردیم و مطالبی که نوشتیم همه معلومه که راجبه اینا علم داشتی. خب مسئله تو واقعا اگه بنا بشه عمل اینطوری باشه، اگه واقعا بنا بشه عمل به این ترتیب باشه، یعنی چی؟ یعنی یه سیری داشته باشه از شناخت تا نتیجه. پس هر عملی ببینید چند تا چیز باید اتفاق بیفته برای ما تا بتونیم نظم داشته باشیم. اینه که هر عملی سیری دارد از شناخت و باور تا رسیدن به نتیجه. نباید آدم بدونه و اگر اون سیر طی نشود آن عمل انجام نمی شود. اسم این رو ما میگیم، اسم این میشه نظم. اگر آن سیر در زمان خود پی نشود آن عمل به نتیجه مطلوب خود نمیرسد. این نکته اوله. پس ما باید بتونیم نسبت سنجی بکنیم. پس هر کسی باید بتونه نسبت زمان و عمل را بتواند تشخیص بده. اغلب نمیتونن تشخیص بدن. یکی از مهمترین مشکلایی که در حوزه نزار برنامه‌ریزی هست اینه که یک کاری رو پایان انجام بدین، نمیتونین ظرف زمانش رو نمیتونین در نظر بگیرین، یعنی نمیدونین چقدر زمان میبره، در چه زمانی، حالا شرایطش که بماند، نمیتونه نسبت زمان و عمل رو محاسبه کنه. خب مثالش چی؟ مثالش اینطوریه، شما میخواین مهمون دعوت کنی، چند تا مهمون میخواین دعوت کنی؟ 5 تا، 10 تا، یه تعدادی. بس مثالش دعوت کردن مهمان به خانه به مناسبت یه جشن میلاد حضرت صدیقه طاهره. به به، انشالله همه تون توفیق پیدا کنیم یه همچین جشنی داشته باشه. و بعد چیکار میکنی؟ اول باییم تعداد رو در نظر بگیریم، بعد بایستی محل و موقعیت رو در نظر بگیریم. من برای که بخوام زمان رو در نظر بگیرم و اینا رو در نظر بگیرم، یعنی اگه مثلا تعداد 20 نفر باشه با 30 نفر باشه فرق میکنه، خب یه قدری فرق میکنه، ممکنه خیلی فرق نکنه ولی یه قدری فرق میکنه. مثلا اگه 20 نفر بودن بایستی اتاق رو کامل جا به جا کنن، جا به جایی صندلی ها و نمیدونم فلان و اینا، یه قدری طول میکشه، 2 ساعت بهش اضافه میشه. بعد خب بایستی مثلا خریده بیشتری بکنن، نمیدونم کارهای مختلف بکنن. محل و موقعیت، این که کجا دارم در نظر میگیرم، خب خیلی مهمه. حالا شما تا عملتون کیه؟ وقتی که از همون موقعی که تصمیم میگیرید، که تصمیم میگیرید مثل الان تصمیم گرفتی برای تولد در ساله که حدود بهمنه، چیکار کنید؟ یه دل رو دعوت کنید، دل روزه خانگی مجلسی بگیرید. حالا همین الان خیلی هاتون تصمیم بگیرید، شاید به برکت از صدقه طاهره زندگی های ما همش آباد بشه. خب ببین، از همون موقع که الان تصمیم گرفتم، عمل میهمانی کی تمام میشه؟ وقتی تمام شد. ببینید، من تا قبل اینکه این عمل رو انجام بدم، عمل انجام نشده، عمل میهمانی موقعی تمام میشود که چی شده باشه؟ مهمونام رفته باشن، خستگی من در رفته باشه. خستگی مهمانی از تن در رفته باشه. آقا این چند ساعت طول میکشه؟ نمیدونم. چقدر طول میکشه؟ نمیدونم. به ساعت بگو. 5 ساعت. بعد وقتی نگاه میکنه میبینیم خود این 100 ساعت از طرف وقت گرفت. چرا؟ قبلش نمیدونم خرید رفته، نمیدونم کارهای متعددی کرده. خب میتونسته بعد خیلی کارها رو نکنه، میتونسته صرف جویی در وقت بکنه، یه کار خیلی ساده ای بکنه، به جای اینکه نمیدونم فسنجون درست کنه، نمیدونم یه غذای ساده ای یا اصلا جشنواره غذا درست کنه، میگه هر کی غذا خودش رو بعد بیاره خونه. چه مهمونیه؟ در هر حال انواع اقسامه کار میشه کرد. شما این عمل را چند ساعت براش وقت میگذارید؟ چقدر زمان داره؟ اولا افراد باز عمل را اینقدر وسیع نمیبینن، یعنی فکر میکنن که عمل یعنی تا تموم بشه. من رفتم یه کلاسه زبان ثبت نام کردم، تمام شدن عملش کیه؟ وقتی که زبان یاد بگیرم. ما فکر میکنیم تمام شدن عملش یعنی وقتی که طرف زبان سطح 1، زبان سطح 2، بله سطح داره، ولی خود این
نسبت زمان و عمل دلیلش هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که عمل نوعاً به همان در واقع فرایند مثلا میهمانی یه همون یک ساعت دو ساعته اطلاق میشه، به کل فرایندش اطلاق نمیشه، به همان فرایند فیزیکی معمولی کار اطلاق میشه. نه این اشتباهن، نه به فرایند به اشتباه اول و ان به همان فرایند فیزیکی معمولی کار اطلاق میشه، نه از تصمیم تا نتیجه. به همین دلیل از اون تصمیم تا نتیجه، خب طبیعتا نتیجه اون موقعیه که شما ظرفاتون هم جمع کردین گذاشتین توی کابیناتتون تموم شده. اینو میگم مهمانی تموم شده. وقتی میگیم زمان این کار رو در نظر بگیر یعنی این، خب نه مشکلشون مشکل افراد میاد روی همین موضوع. خب این چیزی که الان من دارم میگم واقعا مسئله است. انشالله تا هفته بعد این تمرین رو انجام بدیم. هر کسی یه تعدادی از عملهای خودش رو، تعدادی از عملهای خودتون رو یادداشت کنید. حالا این یا تو ذهنتون یا در واقع بگیم من دارم این کار رو انجام میدم، این کارها را انجام میدم، این کارهای مثلا من معلمم میرم درس میدم، من کارمندم فلان کار رو میکنم، کارهایی که دارید انجام بعضیش، بعد من خانه دارم غذا درست میکنم روزها. فرایند از تصمیم تا نتیجه یک عمل را معلوم کنید و زمان صرف شده را، یعنی چقدر زمان صرف میشه، محاسبه کنید چقدر میشه. اشکال نداره شما ممکنه دقیق محاسبه نکنید ولی لازمه محاسبه کنید. مثل چی؟ مثل اینه که من مادرم غذا درست میکنم، از اون موقعی که تصمیم میگیرم غذا درست کنم مثلا نیم ساعت طول میکشه، 20 دقیقه طول میکشه، 5 ساعت طول میکشه. نه اون موقعی که دارم غذا رو گذاشتم روی گاز، چون بعضی از بزرگواران تا تصمیم بگیرن موادش رو تهیه بکنن، بعد زفت و روف بکنن، تمیز بکنن تا غذا درست بشه، خب خیلی طول میکشه. ولی وقتی میخوام بذارن رو گاز همون موقع رو میگن غذا درست کردن. نه، غذا درست کردن یعنی موقعی که غذا درست کردی و ظرفش هم شستی و گذاشتی و پخته کردی و گذاشتی کنار، نمیگن غذا درست کرد، اون چند ساعت طول میکشه. بعد تو محاسباتشون برای اینکه من چقدر کار انجام دادم فقط اون رو گاز گذاشتنش رو حساب میکنن دیگه. اون از اون موقعی که تصمیم گرفتم که ممکنه یک ساعت هم طول کشته که قرمه سبزی بزنم یا فلان ذهنشون رو مشغول کرده، اینا رو دیگه محاسبه نمیکنن. اگه محاسب بکنن چه حسنی داره؟ نگاه میکنن که برای غذا پختن ممکنه خیلی زمانه بیشتر از مورد نیازشو وقت صرف کنن. خب بعد میتونن در هفته یه برنامه ای بگذارن، مثلا جمعه بگن من شنبه اینو درست بکنم، یک شنبه یک ساعت وقت بذارن، بعد برن
خریداشونو بکنن همون جمعه برای همه طول هفته برنامه هاش رو سری بکنن که تو هفته فقط اینا کافیه توی یخچال بردارم بذارم روی گاز. خیلی هاتون این کارو میکنید. من خودم خبر دارم که حتی اقل روزی به غذا خیلی ها این کارو میکنید به این فناوری رسیدید. ولی من مثال دارم میزنم راجبه کار و زمان دارم مثال میزنم. یعنی اولین تمرینی که دارم به شما میدم راجبه چیه؟ اینه که هر عملی چقدر زمان میبره؟ اینا شما محاسبه کنید برای خودتون بنویسید چند تا کارتون رو به صورت تصادفی معلوم کنید. فقط مهمش اینه که از فرایند تصمیم تا نتیجه کار باید حساب کنید، چون بعضی ها وقتی کار انجام دادن هنوز به نتیجه نرسیده همون موقع رو حساب میکنن. بخیر اینطور نیست. من اگه یه کلاسی رفتم مثل این کلاسی که الان اومدید شما زحمت کشتین، عملش کی تموم میشه؟ وقتی دوره تموم بشه. حالا ممکنه 5 جلسه باشه 20 جلسه باشه، من نمیدونم هر تعدادی که کشش داشت انشالله تونستیم بریم جلو و مطلب سودمند داشتیم این جلو. حدودش رو میدونیم مثلا 5 جلسه تا 7 جلسه هست اگه بیشتر نشه. موقعی که شما مطالب رو یاد گرفتین کی در واقع عمل تموم شده؟ وقتی که این کار تمرینشو انجام بدید و در واقع تبدیل به یه علم سودمند بشه، تو دفترتون یادداشت بکنید و قابل انتقال بشه. اگه حرفای نادرستیه سرندش کنید، قربال کنید. حرفای درستیه از حرفای درست در یعنی لذنه یستم اونه القول و یستم اونه احسنه، بعد احسنش رو انتخاب کنید و تبعیت کنید. این چه عمل؟ عمل به این کلاس اومدین، زحمت کشتین، خدا رو شد تبدیل شده یه فرایندی که سودمنده. پس اولین نکته در حوزه برنامه ریزی عمل و نتیجه و نسبت اون عمل با زمانه. حالا بعدش نسبت با شرایط هم هست که اینم خدمتتون میگم. الان میپرسن تفاوت طلب و اراده. اما یه الان یه سوال طلب منظور اون خواستن اراده، یعنی اون همتیه که میکنه برای انجام دادنش. یه چیزی رو شما میخوای انجام بدی، بعد اندازه میلتون بیشتر از اون حد شده که دارید میرید که انجام بدین، اونو میگن طلب. وقتی که به سمت انجام شدنش همه امکاناتو فراهم میکنیم میشه اراده. خب این نکته اول. نکته دوم که خیلی برام در واقع این تمرین رو همه میتونین انجام بدین، لطفا انجام بدین تا بتونین به نتیجه برسید. نکته بعدی که خیلی مهمه، نکته بعدی اینه که شما مجموعه ای از کار دارید، یه کار که ندارید که حالا اینا تو هم میفته و این در هم شدن عملها کار رو بعض وقتا سخت میکنه. پس اینا بگیم تمرین اول. تمرین دوممون رسید، بریم به سمت اعمال. شما یه چیز داریم به نام عمل 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 عمل، مجموعه ای از اعمال دارید، مجموعه ای از کارها که با هم زمانهاشون تداخل داره. خب اینا چی کارش کنیم؟ هر کدوم یه زمانی طول میکشه. طبیعتاً مدیریت و برنامه ریزی مربوط میشه به مربوطه به همین موضوع میشه، مربوط به ساماندهی کارها متناسبه با اولویت و شرایط به حسب
و اعمالش نه. این
پس یکی یه بحثمون بحث خود نظم بود، یه بحثمون راجبه مدیریت و برنامه ریزیه. برنامه ریزی که به وجود میاد وقتی که یه عمل میشه دوتا عمل. حالا بایستی اینا در صفش کنیم، اسمشو میگیم صف. قرآن هم بحث صف مطرحه، صف کردن برنامه ها یا در صف قرار دادن کارها به عملها. خیلی هم اینجا مشکل دارن، نمیتونن اینها رو با هم جمع کنن. طبیعتا وقتی نگاه میکنن افراد میبینن همه کار ضروریه، نمیتونن از هیچ کدومش بزنن. مثلا آدم باید عبادت بکنه، عبادتش ضروریه، بایستی اگر فرزندان به فرزندانش برسه، اگه خانواده خانواده، همطوری اینا که یاد داشت میشه یا همطوری تعدادش زیاد میشه، یکی میشه از یکی دوتایه و خب گیت شدن ها سر همین موضوعه. من مستقیم رفتم سراغ اون مشکل اصلی، مشکل عمومی. مثلا خانواده است، مثلا مباحث علمیه، مسائل شغلیه، کارایی که داره، مثلا چند تا نقطه مواردی از این دست، هر کدوم از ما هم کارایی دارن و رو هم بعض وقتا تداخل پیدا میکنن و آسیب میزنن. چی کاری نباید بکنیم تا بتونیم مدیریت بکنیم؟ مدیریتش از کجا شروع میشه؟ برگردیم روی نمودار بالامون. ما بایستی باور داشته باشیم و شناخت داشته باشیم که این کار رو انجام باید بدیم و بایستی سیر رسیدن تا در کوتاه‌ترین زمان رو متناسب با زمان و شرایط برای هر کدوم از اینا داشته باشیم. این شد کاری که ما باید بکنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که هر عملی را از این اولا اینا را جدا کنیم. مثل من که الان جدا کردم، یعنی بگیم این باره خانواده است، این باره علمه، این باره شغله، این باره و غیر است. پس خود تمایز بین اعمال خیلی مهمه. پس اولین مرحله چیه؟ تمایز عمل هاست. اینی که حضرات معصومین علیه السلام تو روایات متعددی میگن که وقتی میخوایم برنامه ریزی کنیم برای خودتون 3 ساعت مثلا 3 ساعت قرار بدیم، وقتی برای این، وقتی برای این، وقتی برای این. این یه مدل تمایز بین کارها و در واقع معلوم کردن و شناسنامه دار کردنشون. این خیلی مهم میشه، شناسنامه دارشون کنید، یعنی شما معلومه شه چه کارهایی رو دارین. و نمیگم اینا رو بنویسید و بعد وقتا اشتباه تصور میشه، و اگه هر چقدر آدم ها بتونن اینا رو ذهنی تر انجام بدن ذهنشون قوی تره. حالا اگه نمیتونن بنویسنش کار نداره. بعضی ها رو نوشتن تو برنامه زی خیلی حساسیت نشون میدن، بعد خود این تبدیل میشه به یه قوزه والا قوز. یعنی تازه ما در واقع نوشتنم میاریم جزء کار. نه، تمایز بدین تو ذهنتون کامل اینا رو جدا کنید. خب بعدش کار کنید. ببینید دین کار رو وقتی که مشخص میکنید اینا همشون یه جور نیستن. بعدی هاشون تکرار میشن در روزها، بعضی هاشون تکرار نمیشن برای در واقع
تکرار در روزها ندارن، موردی هن. هر کدوم بعضی هاشون در واقع دوره ای هن، یه دوره خاصی داره. بعضی ها روزان هن، بعضی ها دوره ای هن، بعضی ها موردی هن. البته یکی می ممکنه بگه چه فرقی میکنه دوره ای ها با موردی ها با نمیدونم موارده در واقع مثلا مسافرت آدم میخواد بره این دوره ایست. البته برای بعضی ها موردیست، ممکنه بعضی ها ممکنه یه سفری به پستشون بخوره، ممکنه بعضی ها برای خودشون دوره ای هر فصل یه مسافرتی بگذارن، یا مثلا کوه رفتن ممکنه برای بعضی ها دوره ای باشه، بعضی ها موردیه، بعضی ها تکراری در روز ها نداره. نه، ممکنه البته یه کسی تکرار در روز ها داشته باشه، اون مثلا بیمار باشه، گفته باشن هر دو روز یه باری حتما کوه پیمایی بکنه. اینا فرق میکنه، هر کدوم متفاوته و بعضی هاشون در واقع ما اسمشو میذاریم پروژه ایست، پروژه هم دوره ایه هم موردیه. اینا اگه افراد بتونن اینا رو خب تکراره در روزها یا موردی یا دوره یا پروژه ای اینا برخورد کردن باهاشون متفاوته. اونان که شما در واقع ما داریم اینا از نظر قالب اجرا، قالب اجرای کارها خود این کارها یه قالب اجرایی دارن به نسبت زمان. شما بتونید اینا رو جدا کنید و برای هر کدوم جدا برنامه بریزید، یعنی مثلا اونی که موردیه رو جدا، اونی که دوره‌ایه رو جدا، اونی که پروژه‌ایه جدا و اونی که تکرار در روز هاست جدا. خب طبیعتاً اونی که تکرار در روز ها میشه اون چی میشه؟ نظم باید تو این اول صورت بگیره و خلاقیت برای اینکه بهبود پیدا کنه نظمش، اجراش، بهبود در اجرا از صرف جویی وقت. مثالش رو در مورد همون مهمونی گفتم، در حال یک کسی که مهمونی های روزانه داره فرق میکنه با کسی که موردی داره، با کسی که دوره ای داره یا پروژه ای داره. مهمانی برای یک کسی ممکنه روزانه باشه، مثلا مهمونی برای ما روزانه، یعنی متقبلا تو هفته اگه مثلا هفت رو باشه غیره یه روز دو روزش بقیهش یا مهمونیم یا یعنی اگه بخوایم اینطور حساب کنیم روزانه اساسا. این یه لازمی میخواد، میتونیم چیکار کنیم؟ از اول هفته برنامه ریزی بکنیم و بهش نظم بدیم، به این مهمونی ها نظم بدیم. ممکنه من رو بعدی یا موردی باشه که چه بشود کسی رو دعوت کنن به دلایل شرایط زندگیشون، مثلا شهرستانه کسی رو ندارن، یا مثلا دوره ایه مثل کسانی که به هر حال در دوره های متوالی مهمانی مثل مناسبت ها مهمانی دعوت کنن، کسایی که مقیدن در جشن ها مهمانی دارن. مثلا الان تقویم ها میگذاره جلوش، میگه من توی این سال میتونم تو دوره های مختلف همینطوری مهمان دعوت بکنم به مناسبت جشن ها یا مراسم اهل بیت عزاهاشون. اونایی که پروژه ایه، مهمانی های پروژه ای، مأموریت داده میشه که شما یه گروه خاصی رو، یه گروه دوستان رو باشون یه فعالیتی رو به اتمام برسونید. اینا میتونه به عنوان پروژه‌ای حساب بشه، مهمانی های پروژه. یعنی همه چی ممکنه برای هر کسی یه جوری باشه، مهمانی دیگه خیلی ساده، ممکنه رو تکرار در روز داشته باشه، ممکنه موردی باشه، دوره‌ای باشه، پروژه‌ای باشه. نظم از کجا شروع میشه؟ از اون
اون معنی که روزیه، هر روز تکرار میشه. اگه اینا کسی بتونه منظمش کنه خب بقیه به طور طبیعی جا برشون باز میشه. اگه این تکرار در روزها نخواد به سر در واقع یه خورده خلاقیت درش به خرج داده بشه، بقیه هم جاشون تنگ میشه. یعنی در واقع این تکرار در روزها منجر میشه که چیکار کنه؟ جای بقیه رو تنگ کنه و خلاقیت اون خیلی میتونه کمک بکنه. پس تمرین کار دوممون، تمرین دوممون برای جلسه بعد اینه که هر کدوم از دوستان بزرگوارا بیان چیکار کنن؟ مجموعه کاراشون رو طبقه بندی کنن، مشخص کنم ببینن این جزء کدوم یکی از این دسته هاست. حالا نمیخوام همه این کار رو، نمیخوام یه تعدادشو بکنی ببینید اثر داره یا نه. مجموعه کارهای خودتون رو دسته بندی کنی، یا لازم نیست بشین بنویسید، تو ذهنتون بگین آهان، سعی کنید اینا رو ذهنی انجام بدین تا اون جایی که میشه. چون وقتی عادت به نوشتن میکنید اینجا همینطور این دلتون میخواد بنویسید، بعدم اعصابتون رو خورد میکنید. در بچه آدم اعصاب خودش رو خورد کنه، چون میخواید بعضو بهتر کنید، نمیخواید که بدتر کنید. که مجموعه کار خودتون رو دسته بندی میکنید، بعد از بین دسته ها اونهایی که در واقع تکرار در روزها داره، منظورمون روزها یعنی میتونیم بگیم هفته ای دو روز یا سه روز ما اینا حتما انجام میدیم، تکرار در روزها داره، اونها رو انتخاب میکنید تو ذهنتون، انتخاب میکنید و برای ارتقای اون برنامه ریزی میکنید. یعنی من یه تمرین نظم دادم، یه تمرین برنامه ریزی میکنید. یعنی چی برنامه ریزی میکنید؟ یعنی سعی میکنید اون کارها را که به صورت روزانه هست با سرعت و دقت بیشتری انجام بدید. چون بعضی ها فکر میکنم وقتی میگید سریع انجام بده یعنی سنبلش کن، نه، با منظورم از سریع انجام دادن دقت بیشتر هم میتونی داشته باشی. منتها مثلا خرید داری یوهایی انجام بده، اینا رو میتونی با یه ترفندهایی زمان بخری، زمان خودت رو زیاد کن، زمان پروژه هاتو، زمان کارهای مورد این بند خود کارهای روزانه همیشه چیکار میکنه؟ دزد وقت بقیه کار هاست. گوش بدی، کارهایی که روزانه مثل مثلا آشپزی، مثل نمیدونم فلان، همینا که کارهایی که مجبورم حسابم بکنه، حالا آشپزی ما سر کار میریم، کار اشتباه، همین کارهای روزمره میاد چیکار میکنه؟ حاکم میشه بعد بقیه کارها، سرعت بعدی اونا رو سعی کنید بیشتر زودتر انجام بدین. مثلا یه نفری نگاه میکنه میخواد بره میهمانی، خب اگه مثلا فرض بگیرید میهمانی رو بندازه یه موقعی که ترافیک نیست، مثلا میگم، یا میخواد بره خرید یه موقعی بندازه که زمانش روانتره. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه این از قبل اگه فکر بکنه و برنامه داشته باشه میتونه، اینا بهش میگیم برنامه ریزی، اسم اینا بهش میگیم. پس سعی کنید آن کارها رو، البته بگم سعی کنید چون من خودم باید همین کارو بکنم، سعی کنیم مجموعه کارهای خودمون رو دستبندی کنیم. ببخش من اینا رو با کنید نمیشتم، باید همش رو کنیم برسیم. بعد از بین دسته ها، اونهایی که تکرارش در روزها، انتخاب میکنیم، منم باید خودم این کارو بکنم، برای ارتقای اون برنامه‌ریزی میکنیم. یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی سعی کنی آن کارها رو با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و وقت اضافه بیاریم، مسابقه بگذاریم با خودمون که از اون کارها وقت
دوستیدن چیز خوبی نیست، ولی نمیدونم بگم چی. بقاپیم اسمشو تو قرآن میگه تنازو، یعنی یا تنازعون، یعنی یه کاری کنیم که بقاپیم، از اونها وقت بگیریم، از اونها وقت اضافه بگیریم، وقت بیشتری برای انجام کارهای دیگر. خب اینم پس شد. نکته بعدی این تمرین دوم، ما دو تا تمرین اینجا گفتیم، من یه تمرین سوم هم می‌خواستم بگم. اصلا نمی‌خواستم بحثم اینطوری شروع کنم، چون دیدم دوستان خیلی الحمدلله واردن دیگه، بحثو بردمش رو کاملا رو بحث چی؟ کاربردی. ببینید یه تمرینی میخوام بهتون بدم، راجبش انشاءالله هفته بعد صحبت میکنم. اصلا فکر کنید این جلسه دست گرمی بوده، میخواستیم هم با هم دیگه آشنا بشیم، خوشو بش بکنیم، ببینیم این حرفایی که میزنیم به دردمون میخوره نمیخوره، به کار میاد یا نه. ولی من یه چیزی میخوام خدمتتون بگم که اصل حرف من تو اینه، و اگه این را انشالله بفهمیم خیلی چیزا برامون حل میشه. یکی اون حرف اینه، ببینید همه موجودات و مخلوقات خداوند در سیری از حرکت تسبیح گوی خدا هستند. از این رو بدون هیچ خطایی کار میکنن، مسیر کمال خودشون رو طی میکنن، بدون اینکه اختلال داشته باشه. بنابراین در ساختار اونها نظم چی شده؟ تعریف شده. از یعنی این تی کردن این سیر، ببینیم الان نظم رو چی گرفتم؟ تی کردن یه سیری تعریف شده و اونها در واقع در این کار کوتاه‌ترین مسیر را برای رسیدن به اون کمال انتخاب میکنم. من یه متنی رو تو آداب عملیات امروز نوشتم، حتما اون متن رو بخونید در رابطه با همین موضوع. و اگر هم دوستانی عضو نیستن نمیدونم چجوری بگم که دستشون برسه، ولی بد نیست اون مطلب خونده بشه. ما یه سیری داریم که تو موجودات داره انجام میشه به صورت تکوینی. اونها هر کاری که میخوان انجام بدن رو طبق یه مسیر تکوینی انجام میدن. انسان یه موجوده شده در بین مخلوقات، نظم در ساختار انسان وابسته شده به نظام در واقع ساختار وجودیش، ساختار وجودی که داره. و اگر این ساختار معیوب باشد، اگه این ساخت داره وجودی معیوب باشه، یعنی تفکر طرف نتونه بکنه، بعد تفکر میکنه ولی نمیتونه، میار نداره تو زندگیش، اگه این ساخت داره هر دلیلی معیوب باشد، امکان طی کردن مسیر زندگی را، مسیر زندگی خود را از دست میدهد. کارهایی که انجام میده و کارهایی که انجام میده از روال چی خارج میشه؟ از روال تکوینی که خداوند به عنوان کوتاه‌ترین زمانه انجام اونه خارج میشه. خب خیلی مهمه که پس همه دوستان با هستی ساختار وجودی را بشناسن و بدونن هر کاری که انجام میدن باید معبر این سیر عبور کنه تا مورد قبول واقع بشه، تا بتونه یه کاری باشه که در واقع کار موفق حساب بشه. پس سر نظم و برنامه ریزی در چیه؟ در شناخت ابعاد ساختاره وجودیه و انجام شدن اعمال در سیر درست این ساختاره. این خب حالا تمرینی که میخوام بدم بهتون اینه. ببینید همه شما بزرگواران با موجودات مختلفی ارتباط دارین، تو خونه هاتون مورچه دارین، تو خونه هاتون حشره های مختلف دارین، تو کوچکه میرین گربه میبینین، درخت میبینین، گیاه میبینید، تمرین سیر نظم در کارهای مخلوقات دیگر را مشاهده کنید. مثلا یه زنبور اگر هم نمیتونید بیرون ببینید، میتونید فیلمش رو دانلود کنید. مثلا زندگی زنبور هست، زندگی مورچه. سیر نظم در کارهای مخلوقات دیگر را مشاهده کنید و در واقع به ابعاد حرکت و سیر او از تصمیم تا نتیجه چکار کنید؟ این ابعاد حرکت او و سیر او از تصمیم تا نتیجه رو چکار کنید؟ رصد کنید. ببینید خود این مشاهده خیلی مهمه. ببینید یه مثلا یه گربه از اون موقعی که گرسنش میشه تا اون موقعی که سیر میشه چه مسیری رو طی میکنه. بعد که سیر میشه چی کار میکنه؟ این ابعاد این رو ببینید، این توی موجودات دستیفه. حرکت در موجودات به دلیل اساطتی که دارند خانتیده از تصمیم خانتیده بسیار قابل مشاهده است و خیلی خوب آدم میتونه این سیر رو ببینه مسیر چی دوری پی میشه. ممکنه شما بگین اون خلاقیت توش دیگه نیست، اون بله دیگه، اصلا خدا انسان رو خلق کرده تفکر داده که خلاقیت داشته باشه، ما رو که در واقع مثل موجودات دیگه خلق نکرده، که ما رو که مثل مورچه خلق نکرده، ما رو مثل زنبور که خلق نکرده، ما رو انسان خلق کرده. ما بایستی بتونیم این سیر رو ببینیم، یه فیلم ببینیم، یه واقعه ببینیم. خب این که چی بشه؟ در اثر رویت در واقع زندگی موجودات دیگر چند تا چیز شما باید ببینید. یک، نظم در هر زندگی، منظورمون زندگی موجود، متناسبه با آن موجود است و تو ساختار خودش تعریف شده. قابل مقایسه با موجوده دیگه نیست. این خیلی مهمه. یعنی یه شکل شما نمیبینید که موجودات دیگه بخوان کاری انجام بدن، یه هم شکل نیست، شکلهای متفاوتی داره. این یک، وقتی که شما یه مورد، دو مورد، سه مورد میبینید، هر کدوم برای رسیدن به اون مقصدشون یه کاری انجام میدن متناسب با شأن خودشون. درخت وقتی میخواد مقاومت کنه یه جور نشون میده، مقاومتش نشون میده، علف یه جور نشون میده، هر کدوم یه جور نشون میدن. پس نزد در هر در اثر این رویت شما باید ببینید نزد در هر زندگی متناسب با اون موجوده و در ساختار خودش تعریف شده. دو، دومین چیزی که میبینید اینه که در این حال که شکلهای مختلفی از نظم در طبیعت دیده میشه، ولی اون ساختار اصلی و ساختار کلی حاکم بر همه مشابهه. یعنی شما میتونید بگین همشون در واقع با اینکه شکلشون مختلفه ولی همشون یه کاری انجام میدن و شما دارین در اثر این یه تمایز میبینید و یه تشابه میبینید. مشابهه، مشاهده تمایزها، مشاهده تشابهها. خب این به چه درد ما میخواد؟ ما اینو میخواد مقدمه کنیم بعدم بیایم تو دوره های رشد. ببینید ما دوره رشد اولمون با دوممون با سوممون با چهارممون یه تشابههایی داره و یه تمایزهایی داره. در همه یه حالت های واحدی وجود داره و در همه تمایز وجود داره. ما باید بتونیم بین اینا به صورت متمایز دوره ها رو ببینیم. پس اینم تمرین سومه. انشالله که خداوند توفیقات روز افزونی به شما بده. ما سعی میکنیم برنامه‌مون رو این در واقع حرف آخر رو بزنم. اولا که جلسمون انشالله بنا داریم یک ساعت باشه، یک ساعت من حرف بزنم، نیم ساعتم شما سوال بپرسیم. یعنی انشالله خود این جلسه منظم پیش بره. این رو از من خدمتتون بگم. خب برنامه این دوره اینجوریه انشالله. تو میگیم اول اینکه موضوعمون مشخصه، نظم و برنامه ریزی با روی کرده دوره های سنیه. این اوله. دوم این که در واقع اتمام جلسات تا موقعیه که این موضوع بسته بشود در حدی که قابلیت اجرا داشته باشه برای دوستان. ممکنه 5 جلسه باشه، 10 جلسه. یه ما میریم تا جایی که بتونیم این رو ببندیم. شرکت کننده ها کسانی هم که تمایل به ارائه مطالب به دیگران دارن، نه که این مطالب رو مطرح کنن، میخواد راجع به این موضوع قوی بشن که دیگران جامعه رو نزد بدن، از حالت بیبندوباری آدم ها رو نجات بدن، چون نزد و برنامه‌ریزی یعنی بیبندوبار نبودن. و خیلی خیلی واقعا جای سپاس و تشکر از همه دوستانی که شرکت کردن، یعنی این که ما دوست داریم زندگیمون مقصد دار بشه، دوست داریم زندگیمون الهی بشه، ما دوست داریم به خدا برسیم، ما دوست داریم تلف بشیم، دوست نداریم از بین بریم، عمرمون از بین بره، خودمون از بین بریم، بچه هامون از بین بریم. خدا رو شکر این دغدغه ستودنی است و چقدر در واقع جای خوشحالی داره که رغبته به این بحث رو خیلی زیاده. اینم شرکت کنندگان قالب جلسه همین طوریه انشالله که یه ساعت اول، البته ما از ساعت 8:30 تقریبا شروع میکنیم، ممکنه بعضی جلسات بعضی از جمعه ها تعطیل باشه اونو اعلام میکنیم، ولی ساعت قبلش یه زیارتی میخونیم، یک ساعت صحبت یک طرفه است برای که مطالب انتقال پیدا کنه، بعد نیم ساعت بعدش انشالله مربوط میشه به صحبت دوستان. نکته قابل توجه دیگه اینه که ما از همه دوستان میخواییم که این کار رو تبدیل کنن به یه جریان. اگر مطالب حرفی که در این جلسات بیان میشه نه اون مطالب اضافه رو ما کاری نداریم، مطالبی که با قرآن و روایات ارتباط داره و فرهنگ جامعه رو نسبت به نظم برنامه‌ریزی تغییر میکنه، تغییر میده، این رو به شکلهای مختلف در واقع ارتقا بدن. یعنی یه نفر میتونه مثال براش بزنه، یه نفر میتونه براش پوستر تهیه کنه، یه نفر میتونه کلیپ بسازه، یه کاری کنیم که جامعه به سمت برنامه دار شدن منطبقه با شریعت پیش بره، شریعت و عهد. اینجوری جامعه دیندار میشه، دینداری به فقط نماز خوندن نیست، دینداری به زندگی دیندارانه، زندگی دیندارانه، اصلا دین توش خودش یه نظم و برنامه ریزی داره که مطالب هرکی که در این جلسات به شکلهای مختلف ارتقا داده میشه، به شکلهای مختلف توسط دوستان شرکت کننده ارتقا داده میشه. اینم یعنی خود این به عبارت دیگه جلسه خودش مثل نظم و برنامه ریزی باشه. ما جالبه که خیلی وقتا خیلی کار رو میکنیم، خود اون کاری که داریم میکنیم مثل نظم و برنامه ریزی مثلا نیست، خوب نیست. یعنی یه کاری بکنیم که خودمون مستاق یا خود این کار حداقل خود این کار مستاق نظم و برنامه‌ریزی باشه. نظم و برنامه‌ریزی یعنی با خلاقیت بتونه یه حقیقتی را انتقال بده. در این صورت موفقیت این کار در این خواهد بود که ما بگیم ارزیابی رو چه جوری می‌خوایم بکنیم، این که سیر از در واقع فهم تا نتیجه برای عمل، برای داشتن عملی مشخص، اعمال صالح ارتقا پیدا کنه. افراد همین جمع قدرتشون در این کار مضاعف بشه. یعنی بگن که بله ما خداییش وقتی که اومدیم این حرفا رو شنیدیم قدرتمون برای اجرای کارهای خوب چی شده؟ اعمال خیر افزایش پیدا کرده، توانمون خیلی بیشتر شده. حالا بیشتر شده، بعضی هم میگن خیلی بیشتر شده، پس شدینم ارزیابی جلسات. ما خیلی خوبه که برای کارامون ارزیابی بذاریم، پیش بینی کنیم آقا این کار انجام میدیم، میخوام به اینجا برسیم، اینقدر زمان داره، مجموعه این کار چند ساعت ممکنه طول بکشه. برای تک تک افراد مجموعه این کار به نظر میرسه میانگین برای هر فرد که خود منم شامل میشم 30 ساعت زمان صرف بشه. میانگین رو وقتی میگیم میانگین فرق میکنه، چون ممکنه یک کسی 80 ساعت وقت داره، یکی مثلا 5 ساعت، میانگینش 30 ساعت. یعنی کلن ما داریم یه برنامه 30 ساعت رو داریم با هم تهیه میکنیم. این معلوم برای کارم زمان دارم، زمان پیش بینی کردم، برای کارم تعداد مشخص کردم، این کاملا قالبش مشخصه، زمان کارم معلومه، عجله کارم مشخصه، ارزیابی مشخصه. اگه به این ارزیابی نرسیدم یعنی کارم چی بوده؟ یه جاش ایراد داشته. تجربه میشه برای کار یه بعد این که انشالله اون کار درست بشه. خب انشالله که خدا من توفیقاتتون رو. زمان کلاس صحبت من ساعت 10 تموم میشه انشالله، یه دهی میتونن خارج بشن، ساعت 10:30 انشالله بقیه کلاس هم انشالله خارج میشن تا 10:30 انشالله. میپرسن که آیا کاری دانش پروژه اش را پیش میبرد این عمل برای او یه عمل هر روز است یا نه پروژه ای حساب میشه؟ پروژه ایست. خب اینم ماله این بس، انشالله بیان باید شکل بگیره چون با حضور خدا انشالله خدا من توفیقاتتون رو روز افزون بکنه. در کنار تعلیم و کسب نافعه یه برنامه تعالیتی مثل ذکر یا دایی که باید سرعت و سرعت. اگه کسی دعا میخواد لطف کنین دعامون رو بذاریم دعای حیات طیبه، دعای حیات طیبه حضرت طیبه حضرت صدیقه طاهره، واقعا دعای عجیبیه برای این مورد. بلخص شعار برنامه ما و انشاءالله آیت برنامه ما هم خواهد بود، انشاءالله ما با همین دعا خدمت حضرت صدیقه طاهره و اهل بیت و امام زمان برسیم. خب این دعا رو چیکار کنیم؟ روزانه بخونید. اگه میتونید روزی 2 بار بخونید، اگه میتونید روزی 3 بار بخونید. بلخص اون سلامای آخرش، سلام به اهل بیت، اگه کسی بتونه هر روز بده، اگه بتونه هم صبح بگه هم شب بگه، خیلی دعای کوتاهی 5 دقیقه، این خیلی مهمه. این پس دعای حیات طیبه همیشه دعای پایم در اتفاق خدا آدم خیلی دعای عجیبیه و بخونید تشم متوجه بشید خیلی زندگی رو سهل آسان میبره جلو و با شیوه هایی که ما داریم یه مقداری متفاوته. خب این هم مال خانم قیصری. خب اگه اجازه بدین جلسه رو بفرماییم، سوالی دارین در خدمت تو هستم. بفرمایید. خب اگه اجازه بدین این دارو با هم گوش بدین و جلسه رو با همین دعا به اتمام برسونیم، که واقعا به نظرم میرسه که خوندن این دعا به صورت مکرر میتونه خیلی از معضلات ما رو حل کنه، چون حضرت صدیقه طاهره تو این دعا خیلی نکات مهمه برنامه ریزی رو مطرح میکنم. گوش بدیم با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد ويسر لي الأعمال التي تحبها وتحب العاملين لها وأعني عليها واصرف عن الأعمال التي تكرهها وتكره العاملين لها وأعني على تركها. اللهم اوصلني إليك من أقرب الطرق إليك وأسهلها علي. اللهم أعزني بالانقطاع إليك بلا ضرورة وأحسن لي الأدب بلا عقوبة وأجزل لي الثواب بلا مصيبة وأحسن لي الاختيار بلا كراهية. اللهم خر لي بميسور الأمور لا بمعسورها واجعل لي في ذلك ما تحب. اللهم وجهني للخير ويسرني له وأعني علي واجعلني من أهله وارزقني حسن الأدب فيما توجهت إليك فيه. اللهم اجعلني لك شاكرا ولك ذاكرا ولك حامدا وإلى طاعتك عامدا وبقضائك راضيا وعن سخطك نائيا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعائك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد واحشرنا في شفاعة محمد وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أمير المؤمنين وعلى ولده الحسن التقي والحسين الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر ابن محمد الصادق الأمين وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا ومحمد ابن علي الزكي وعلي ابن محمد العسكري والحسن ابن علي العسكري والحجة القائم الخلف المهدي صلوات الله عليه.